Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
بفرمایید ایتالیا، ایتالیای ما. سرافیم بوتزاتو چشمایش را باریک کرد و چشمک زد. اما شهری که زیر پاهایش در دره ها و بین تپه ها گسترده بود ناپدید نشد. ساختمان های سنگی سفید به اندازه شادمانی سرافیم و 45 همسفر ملاویاییش خیره کننده بودند. آنها در بیشه کوچکی روی تپهی در جوار پایتخت ها روم ایستاده بودند و هیچ کدامشان نمی توانستند باور کنند چه اتفاقی دارد می افتد. بالاخره به ایتالیا رسیده بودند.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه. من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی 36مین اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم. ما توی رادیو جولون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم. علاوه بر پادکست، محتوای متنی متنوعی در رابطه با موضوعات مختلف مثل وسایل مورد نیاز سفر، کوله مناسب سفر و کلی مطالب دیگر رو هم میتونید از طریق وبسایت رادیو جولون به آدرس radiojolun.com مطالعه کنید. اگه شنیدن رادیو جولون یا خوندن مطالب ما باعث شده حس و حال خوبی رو تجربه کنید و یا به اطلاعاتتون اضافه بشه، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. معرفی هم که میگم یعنی معرفی واقعی. قشنگ منظورم ماهیگیریه. به دوستتون یاد بدید اپ پادکست نصب کنه، ما رو سابسکرایب کنه و برامون کامنت بذاره. اگه هم که دیگه خیلی کیف کردید که قسمت حمایت از ما وبسایت آغوشش به روی همتون بازه.
قبلتر هم گفتم، بازم میگم که اگه از خیلی از ما اهالی سفر کردن و رویای سفر به مقاصد جدید و جذاب و بگیرن، دیگه هیچ امیدی برامون نمیمونه. توی این دوران بی سفری، رویای سفرهای آینده است که به ما انگیزه میده کار کنیم تا پول بیشتری برای اونها جمع کنیم. یا همونجور که توی اپیزود کار در سفر هم گفتیم، مهارتهایی رو یاد بگیریم که به کمک اونها بتونیم حین سفر پول در بیاریم. از اونجایی که این روزها نیاز داریم امید به زندگیمون زیاد بشه، رفتیم سراغ سفرهایی که برامون با دیدن یک رویا شروع شدند و لحظه‌ای که اون رویا واقعی شد، خودمون رو خوشبخت‌ترین آدم دنیا دیدیم. علاوه بر تجربه‌های من و سالار، توی این اپیزود داستان رویا پردازی‌های 3 نفر از همراه‌های جولون رو می‌شنوید و یک مصاحبه جذاب هم داریم با منصور ضابطیان، کسی که سفرنامه‌هاش دلیل رویا پردازی و سفر خیلی‌ها بوده. البته که این اپیزود قرار نیست فقط از رویا بگه. قرار از مهارت‌هایی که لازم داریم تا رویا رو به واقعیت تبدیل کنیم هم بگیم.
اپیزود اسپانسر این قسمت رادیو جولون نشر خوبه. نشر خوب واسه قشر دغدغه من کتاب منتشر میکنه و باورش اینه که کتاب انسانها رو آگاه میکنه و دوست داره بتونه تو کتابخونه هر کسی که دغدغه‌ای تو زندگیش داره یه جایی داشته باشه. نشر خوب هدفش اینه که ارزشمندترین کتاب‌های داستان و ناداستان جهان رو واسه فارسی زبون‌ها منتشر بکنه. داستان‌هایی از نویسنده‌های برجسته‌ای که آثارشون تو جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته و بعضی‌هاشون هم توی ایران کمتر شناخته شدن. اما نشر خوب تازگی شروع به تولید نسخه صوتی از یه سری از کتاب‌هاش هم کرده. خوبی کتابای صوتیش هم اینه که خانشش توسط یه کسایی انجام شده که واسه همه ما آدمای آشنا و دوست داشتنی هستن و حقیقتا تجربه همراهی یه داستان جذاب و یه صدای گیرا لذت شنیدن کتاب صوتی های خوب رو دوچندان کرد. یا شاید بهتره بگیم
کتاب خوب شنیدنی است.
روزایی که ایده ساخت این اپیزود تو ذهنمون بود، کتاب صوتی رویای ایتالیایی از نشر خوب رو گوش کردم و به نظرم این تقارن خیلی جالب بود. داستان کتاب رویای ایتالیایی در رابطه با افرادیه که توی یه روستا توی مولداوی زندگی میکنند. روستایی که شرایط اقتصادی و اجتماعی سختی داره و مردمش برای رهایی از این وضعیت راه نجاتشون رو رسیدن به ایتالیا میبینند و دست به هر کاری میزنن تا به سرزمین موعود برسند. بخشایی از این کتاب رو به صدای منصور زابتیان عزیز که بسیار اجرای دلنشینی هم داره در خلال اپیزود میشنوید.
همه در لارگا می دانستن که سرافین بوتزاتو مدت زیادی علاقه شدید و دردناکی به ایتالیا داشته است. 10 سالش که بود در کتابخانه نیمه خرابه کتاب مصوری به نام مناظر روم پیدا کرد و از آن زمان روح گمشده‌ای در جهان بود. او جایی در مرکز ایالت پیگیر درسنامه شد تا ایتالیایی بیاموزد و هر آنچه را به طریقی به ایتالیا کشور رویاهایش مرتبط بود خواند.
دوران کودکی که اختیاری نداشتم و از سفرهای کاری و سفرهایی که نیتش فقط خوشگذرونیه بگذریم، بهونه تک تک سفرهایی که تو بزرگسالی و به انتخاب خودم رفتم، رسیدم به یه رویا بوده. این رویا یا دیدن یه مقصد بود یا تجربه یه حس و حال و هوا. در واقع فکر میکنم اینجوریه که ما اهالی سفر اغلب یه لیست بلند بالا از جاهایی رو داریم که آرزوی دیدنشو داریم و با توجه به بودجه و فصل مناسب سفر به اون منطقه و عوامل دیگه شرایطو میچینیم تا به اون رویا برسیم. اگه بخوام یه مثال براتون بزنم، پررنگ‌ترین رویایی که تو ذهنم داشتم و واقعی شدش رویای ترکینگ تو سوئیس بود. هم با دیدن سوئیس قلبم فشرده میشد. ده ها پیجی که عکس از سوئیس میذاشتن و فالو میکردم و مدام خودم رو در حالی که داشتم تو کوهاش راه میرفتم تصور میکردم. حتی با وجودی که میدونستم هم توی سوئیس چادر زدن ممنوعه، بازم تو رویاهام داشتم همیشه چادر میزدم. حتی اینم میدونم که خب الان تو دلتون دارید میگید که زحمت میکشی که زغ زده شدی، کی که با دیدن تصاویر سوئیس زغ زده نشه، که خب من البته بهتون میگم که بله بله حق با شماست. خیلی ها با دیدن تصاویر سوئیس زغ زده میشن. اصلا این که این تصاویر رو ببینی و زغ زده نشی فکر کنم کار سخت‌تریه. اما نکته اصلی اینه که فقط داشتن یه رویا کافیه؟ اصلا رویا ساختن چند درصد قضیه است؟ حتی سوال اینه که این رویا از درون ما میاد یا از طریق سوشیال میدیا و کلان تبلیغات داره به ما تحمیل میشه؟
ببین کیمیا، بذار من جواب سوال آخر در مورد تاثیر تبلیغات رو بدم، بعد بریم سراغ این که اصلا تاثیر رویا چیه، یا بعد این که دیگه مطمئن شدیم یه مقصد رو میخواییم ببینیم چجوری عزممون رو جذب بکنیم. سال 2019 نتیجه یه تحقیق که توسط یکی از بزرگترین اپراتورهای برگزاری تور تو جنوب شرق آسیا برگزار شده بود منتشر شد که میگفت بیش از 67% از مسافراش مقصدشون رو بر اساس عکسایی که تو فیسبوک میبینن انتخاب میکنن. این نشون میده که گاهی یه عکس خوب و درست میتونه کل هدف گردشگری یه مقصد رو تامین کنه. مثلا تو سال 2015 جاستین بیبر یه موزیک ویدیو ساخت توی یه جای دور افتاده‌ای تو ایسلند که حقیقتا اسمش هم نمیتونم تلفظ کنم، اصلا هم اقراق نمی‌کنم، اما ببین اسمش اینه. بگذاریم. در طول 2 سال بعدش میزان گردشگر ورودی به این شهر کوچیک 2 برابر شد. از این دست مثالا خیلی خیلی زیاده. از جاذبه هایی که به واسطه یه عکس ورود گردشگر بهشون چندین برابر شده. برای همینه که خیلی از سازمانهای گردشگری که واقعا دلشون برای صنعت توریسمشون میسوزه، تلاش میکنن تا با دعوت از تاثیرگذارای پلتفرم‌های مختلف مثل اینستاگرام و فیسبوک و اینا مقاصدشون رو به مردم دنیا بشناسونن. درست یا غلط، باید بپذیریم که امروزه این فم تورهان که چرخ گردشگری رو میچرخونن. توی دور زمونه فعلی، البته از نظر جذب مخاطب و مسافر میگم، گاهی ارزش یه عکس از 10 تا جلد کتاب تخصصی در مورد اون مقصد بیشتره. ریحانه یکی از دوستامونه که توی 3 تا قاره جهان تا حالا زندگی کرده و حسابی هم اهل مسافرته. واسه همین ازش خواستیم که برامون بگه تا حالا شده مسافرتی رو فقط با یک رویا آغاز بکنه.
رویای من فیلم این بروج بود. سال 2008 خواهرم بهم گفت بیا ببینیمش، خیلی قشنگه. و خب خیلی هم فیلم قشنگی بود. راجب دوتا آدمه که برای ماموریت میرن بروج و یکیشون عاشق اون شهر و زیبایی هاش میشه. هر روز میره تو اون کوچه پس کوچه هایی که چراغونیای ریز و خوشگل داره، ساختمونای قدیمی داره، بارای جالب و بامزه داره، رستوران ها و کافه های خیلی جالب داره. تو میدون شهرش بغل هم رستوران های کوچیکه که آدم ها خوشحال و شاد نشستن و دارن با هم دیگه گپ میزنن. تو کوچه پس کوچه هاش که راه میری، هر کدوم از خونه هاش پر از مجسمه های جالبه. هر کدومش یه قصه ای داره، یه داستانی داره، یه ماجرایی بهش وصله، کلی افسانه راجبش وجود داره. و این آقا هی راجب شهر میگه که اینجا خیلی افسانه ای لعنتی. من از وقتی فیلمو دیدم، که بارها در طول این چند سال فیلمو دیدم، فکر میکردم که حتما یه روز باید برم بروج رو ببینم و مطمئن بودم که وقتی شهر رو ببینم به اون قشنگی که تو فیلم دیدم نیست، چون خب بالاخره هزار جور صحنه پردازی و نور پردازی وجود داره برای یه فیلم. ولی راستشو بخواین حتی قشنگ تر بود، حتی قشنگ تر. انقدر قشنگ بود که من شبا نمیتونستم بخوابم. 2-3 ساعت میخوابیدم و زود دوباره میزدم بیرون. از ساعت 4 و 5 صبح میرفتم توی این کوچه ها و خیابونا را میرفتم. میرفتم بیرون از دروازه شهر، اونجایی که دور تا دورش آبه، خط کنار آبو میگرفتم و را میرفتم و یه جا میشستم صبحانه‌ای که تو کولم آماده کرده بودم و میخوردم. بعد کم کم آدما بیدار میشدن و میومدن توریستا بیرون از هتل ها و هاستل ها و خونه ها و شروع میکردن پرسه زدن توی کافه ها، وافل میخوردن، شیر شکلات میخوردن و لذت میبردن از کوچه پس کوچه های قدیمی و همه چی خیلی قشنگ بود. واقعا افسانه ای بود، همونجور که آقای میگفت مثل یه افسانه بود لعنتی.
سالا چیزی رو که میگی من به شخصه تجربه کردم. مثلا من اصلا علاقه به سفر هند نداشتم. هر چقدرم عاشقان هند از این کشور و زیبایی‌ها و فرهنگش میگفتن، من هیچ جوره گول نمیخوردم. مثلا میگفتم اون هند اون تهمه‌های لیستمه. یادم اواخر مرداد ماه بودش که داشتم برنامه سفر مهرم به نپال رو میریختم. دنبال بلیت پروازم بودم که یهویی تو اینستاگرام یه عکس از خونه قایقی‌های کشمیر دیدم. ببین یعنی باورت نمیشه، تصور این که برم وسط دریاچه توی خونه قایقی بمونم و برای رفت و آمدم هم سوار یکی از این قایقا بشم، یه جوری هوش از سرم پرون که دیگه کاری نداشتم. این دریاچه و خونه قایقی هاش فقط یه بخش کوچیکی از سریناگار و کشمیر و اصلا تو مقیاس هند یه نقطه است. همون یه عکس باعث شدش که من کلن مقصدمو تغییر بدم و به واسطه دیدن کشمیر از دهلی و آگرا هم سر در بیارم. موقعی که عکس کشمیر رو دیدم برام خیلی بدیهی بود که این خب همه یه هند نیست. میدونستم که در کنار این قشنگی ها اون بوی بد و شلوغی و صدای بوق و هزار تا چیز دیگه که از هند شنیدی هم بخشی از هنده. در واقع تو این دور زمان خیلی سخت میشه آدم ها رو گول زد که این عکسی که میبینی تصویری از کل یک کشور رو به من اعتماد کنه، دیگه هیچی جز این نبین. اما مسئله اینه که کاری که مارکتینگ میکنه اینه که آدم ها رو قانع میکنه که این تصویر انقدر ارزشمنده که میارزه به خاطرش پاشی تا اون مقصد بری و حتی زشتی ها رو هم تحمل کنی.
ببین شاید بشه گفت پرسر و صدا ترین نمونه اینو بازاریابی پروژه فالومی مراد و ناتالی عثمان باشه. همون زوجی که خانم تو تصویر دستشو دراز کرده و انگار دست عکاس رو گرفته و همه جای جهان چرخیدن. بعیده تو این چند سال اخیر تو مدیا چرخیده باشیم و این عکس یا بازآفرینی های این عکس رو نبینیم. تاثیر عکس ها و فیلم های این زوج اونقدر زیاده که کشورهای مختلف برای دعوت ازشون سر و دست میشکنن. واسه مثال من سال هاست که با دیدن یه ویدیو کوتاه از مراد عثمان عاشق اینم که برم مغولستان. طبیعتا میدونم که همه جای مغولستان زیبا نیست و مثلا اولانباتور از آلوده ترین شهرهای جهانه، ولی خب دیدن همون چند ثانیه طبیعت بکرش منو واقعا هوایی کرد. البته که این قضیه در باره ازبکستان و افغانستان و ده ها جای دیگه هم صادق. بابک طراح هویت بصری جلونو از ابتدا همراه ما بوده، خودش حسابی اهل سفره. ازش خواستم تا حالا شده جایی رو تو رویاش تصور کرده باشه و بعد بهش رسیده باشه.
من از بچگی عاشق کارتون ها و فیلم های علمی تخیلی بودم. خب توی بیشترشون هم یا فضایی ها به نیویورک حمله کرده بودن یا سوپر هیرو ها داشتن ازش در برابر سوپر ویلن ها دفاع میکردن. این رویای کودکی برای دیدن از نزدیک این شهر افسانه‌ای تا بزرگسالی هم همراه موند و از وقتی سفر کردن رو شروع کردم گهگداری توی خواب خودم رو خوشحال زیر مجسمه آزادی میدیدم. تا اینکه زمان چرخید و تونستم توی اون بازه‌ای که زیاد سفر میکردم و اوضاع از الان خیلی بهتر بود یه مدت رو توی آمریکا بمونم. این شد که بالاخره خوابام تعبیر شدن. یه هاستل با قیمت مناسب و دو تا بلیت اتوبوس از واشنگتن دی سی به مقصد نیویورک گرفتیم و به همراه دوستم توی یک صبح سرد آخر پاییز عازم نیویورک شدیم. بعد از 4-5 ساعت سواری هومه نیویورک و برج‌های منهتن پیدا میشن و همون طوری هن که باید باشن. اتوبوس وارد شهر میشه و چند تای خیابون رو میگذرون و من غرق در نگاه کردن به شهرم. مقصد نهایی اتوبوس میدان تایمز بود که اونطوری که من فهمیدم حکم میدان آرژانتین رو داره برای اتوبوس‌های بین شهری. از همون اولین پیاده‌روی از میدان تایمز تا هاستل نیویورک برای من یک پاریس خیلی بلند رو تداعی کرد. برج‌هایی که تراشکاری‌های به سبک گوتیک دارند و مجسمه‌هایی که از بالای اونها دارن شهر رو رصد می‌کنند. تجربه نیویورک و ایستگاه‌های مترو معروفش، موزیک جزش، موزه‌های هنرش، پیاده‌روی روی پل بروکلین و حتی دیدن پله‌های استرالی که دور این برج‌های بلند مثل گیاه‌های پیچک پیچیدند و بالا رفتن، تجربه آرزوهایی بود که هر کدوم قلبم رو از هیجان فشرده میکرد. البته با اینکه انگیزه و دلیل اصلی سفرم رفتن زیر مجسمه آزادی بود، وقتی به جیبم و پول تور نگاه کردم دیدم که تا همین جا خیلی برای آرزوم هزینه کردم و به دیدنش از دور دلم رو راضی کردم. اینم اضافه کنم که رویای همیشگی من برای سفر پا گذاشتن روی یک سیاره سنگی دیگه غیر از زمین و بودن زیر نور یک ستاره دیگه غیر از خورشیده.
برگردیم سر بحث اولمون. به نظرتون تفاوت آدمایی که رویای سفر به سوئیس، ماچو پیچو، مغولستان و اصلا هر جای دیگه رو دارن توی چیه؟ منظورم اینه که اصلا چی باعث میشه که یه سریا به خواستهشون میرسن و یه سریا همون اول کاری یا یکم بدتر بیخیالش میشن؟ من فکر میکنم مسئله مهم اینه که درست داشتن یه رویا برای سفر به مقصد شرط لازمه، اما کافی نیست. اگه اتفاقایی که خارج از کنترل ما هستن رو بذاریم کنار، یه سری عوامل و کارها باعث میشن که بعضی از آدم‌ها به رویاشون میرسن و بعضی نمیرسن. احتمالا الان دارید فکر میکنید که خب تفاوت تو پول دیگه، بدیهیه. اون ایده‌ای هم که به پول فکر نمی‌کنن، یه احتمال وقت آزاد و خیال راحت و دلیل این تفاوت می‌دونن. قبول دارم که ریشه اصلی تفاوت توی داشتن بودجه سفره، اما قضیه یه لایه پیچیده‌تر از این حرف هست. قضیه برمیگرده به میزان خواستن اون رویا و کارهایی که حاضرین براش بکنیم. اولین مرحله رسیدن به رویا گذشتن از خیلی از خواسته‌های دیگه است. رسیدن به هدف باید انقدر تو ذهنتون پررنگ باشه که همه ی لذت‌هایی که مانع رسیدن به اون هدف میشه بی‌ارزش بشن. مثلا من حاضرم برای رفتن به یه مقصد جدید هزینه کافه و رستورانم رو حذف کنم. از همین لباسایی که دارم لذت ببرم، حتی ماشین بهتر سوار نشم و بگم همین چهار تا چرخی که منو این ورون ور میبره کافیه. موقعی هم که نمیرم سفر تا جون در بدن دارم کار کنم و هزاران راهکار دیگه که نتیجهش میشه داشتن پس‌انداز برای رسیدن به سفری که آرزوشو دارم. در واقع من اینجوری فکر میکنم که هزینه هر چیزی که به دست میاریم باید پرداخت کنیم. حالا این هزینه یا پوله یا زمانه یا انرژی و کار و یا هر چیز دیگه. هزینه رسیدن به یه مقصدم تو مرحله اول گذشتن از خواسته هایی که در راستای هدف ما نیستند.
واسیلی پیشنهاد داد بیا به افتخار ایتالیا بنوشیم. به افتخار ایتالیا خونه فیات و به افتخار ایتالیا خونه ونیز و پولهاش. به افتخار ایتالیای ما برای هر کسی یگانه، متفاوت و بی‌نظیر، طوری که فقط یه عاشق واقعی ممکنه باشه. افتخار ایتالیا، ویوات ایتالیا. تراکتور آسمانی تق‌تق کنان پیش می رفت، پروانش را بدون شتاب از میان مه جلو می برد و دوستان به خواب رفتند.
اولویت همیشه مهمترین اصل زندگی در خرج کردن منابع. من همیشه خیلی برام عجیبه که مثلا دوستم تو ماشین چند صد میلیونیش نشسته و به من مفلس میگه بهت حسودی میشه تو این همه سفر رفتی. خب برادر من، تو هم میتونی سفر بری، ولی اولویتت اون ماشین زیر پات بوده. ما آدما تو همه جنبه‌های زندگیمون بر اساس اولویت‌هامون عمل میکنیم. قطعا منم دوست دارم که خونه و ماشین داشته باشم و خب همونطور که در تصویر مشاهده میکنید ندارم. اما آیا نمیتونستم داشته باشم؟ حقیقتش اینه که چرا؟ اون سالایی که من تمام پسندازم رو خرج مستقل شدن از خانواده، سفر به جای مختلف و تهیه وسایل سفر میکردم، خیلی از دوستان به هم میگفتن دیوونه ای. چون با همون پولی که مثلا من باهاش رفتم هند، رفتن چند تا سکه خریدن و چند سال بعد شد سرمایه زندگیشون. یا مثلا اون وقتی که من 40 تومن تقریبا هر چی که پول داشتم رو دادم برای سفر آمریکای جنوبی، راحت میشد باهاش یه 206 کار کرده یا یه فراید نو گرفت. اما حتی با این عددا هم اینطور نبودی که من راحت سفر کنم. کسایی که اهل سفرن نه تنها بخش مهمی از پولشون رو خرج سفر میکنن که همون پول رو هم بهینه مصرف میکنن. شاید 40 میلیون تومان به نظر زیاد بیاد، که خب زیاد هم بود، اما یعنی من توی 40 روز سفرم فقط 1850 دلار خرج کردم، دلاری که اون موقع 11 تومان بود. تازه با اون همه جابجایی زمینی و پول ورودیه و پول پرواز و غیره، من و امثال من سخت سفر میکنیم برای اینکه بتونیم بیشتر سفر کنیم. از کاهش هزینه بلیط و اقامت بگیر تا غذا. چیزی که میخوام بگم اینه که کسی که عشق سفر داره اینجوری نیست که بشینه تا همه جنبه‌های زندگیش تأمین باشه و حالا پول اضافه‌شو برداره بره سفر. نه. سفر واسه ما عاشقای سفر یکی از اون ملزومات روزمره است. من 5 سال زمستونا یه پالتو میپوشم، اما کاپشن پر میخرم چون برای سفرم نیاز دارم. البته که همونم دوستام دیدن پول ندارم برام کادو گرفتم، ولی خب یه جایی باید بشینیم با خودمون به جمع‌بندی برسیم که سفر کجای زندگیمونه، رویای سفر برامون چقدر ارزش و اولویت داره. اینجوری میتونیم با خودمون به صلح برسیم و به همون میزانی که برامون مهمه برای سفرم رویا ببافیم و پول پس انداز کنیم و آماده سفر بشیم.
به لحاظ مالی آماده میشید برای سفر، وقت تحقیق در رابطه با اون مقصده. البته بیشتر منظورم کسایی که میخوان خودشون برای سفرشون برنامه‌ریزی کنن دیگه، اونایی که میخوان با تور برن که خب داستانشون کلا فرق میکنه. من خودم جز آدمایی ام که خیلی اهل برنامه‌ریزی دقیق نیستم، بیشتر اوقات سفرام این شکلیه که خب حالا برم ببینم چی پیش میاد. اما دلیل نمیشه که قبل سفر هیچ تحقیقی نکنم. در واقع یکی از اصول اولیه ارزون و اصولی سفر کردن اینه که با چم و خم سفر تو اون منطقه آشنا باشید. جزئیات سفر کردن توی یه منطقه هم چیزی که فقط با تحقیق و پرسجو از افرادی که به اون منطقه سفر کردن یا افراد بومی اون منطقه به دست میاد. کلا اگه قرار خودتون برنامه ریزی کنید، خیلی دنبال لقمه حاضر و آماده نباید باشید. باید شروع کنید از منابع مختلف تحقیق کردن. این منابع میتونه سایت‌های مختلفی که آدم‌ها از تجربه سفرشون گفتن باشه یا سوال پرسیدن از افراد بومی تو اپلیکیشن‌های مثل کوچ سرفینگ. در مورد سفرنامه خوندن راسته اینم بگم که به اغلب سفرنامه‌های ایرانی که خصوصاً تو وبسایت‌های آژانس‌های مسافرتی منتشر شدن اعتباری نیست. معمولاً به واسطه اینکه اون سایت‌ها یه جایزه یا مسابقه‌ای برای تولید سفرنامه گذاشتن، شرکت‌کننده‌ها شروع کردن به تولید سفرنامه و هیچ سهه‌گذاری نشده که مثلا این دوستی که از خاطرات 10 سال پیشش سفرنامه نوشته، آیا واقعاً همه چی رو درست یادشه یا یه بخشی هم تصورات خودش و قاطی اطلاعاتی که در رابطه با اون مقصد میده کرده. خلاصه که برید سراغ منابع درست و حسابی و به یکی دوتا منبع هم اکتفا نکنید. مثلا اگه در مورد حمل و نقل بین شهرها میخواید بدونید، برید تو 10 سایت بخونید و اطلاعاتش رو کنار هم بذارید تا بتونید نتیجه گیری کنید. توی اپیزودهای 16 تا 18 مفصل از روش‌های سفر اصولی و ارزان با موضوعات حمل و نقل، اقامت و خورد و خوراک گفتیم. پیشنهاد میکنم قبل هر کاری اون اپیزودا رو گوش کنی، چون اونجا کلی سایت و تکنیک معرفی کردیم که دیگه اینجا تکرار نکنیم بهتره. اما یه چیزی که میتونم به اون اپیزودا اضافه کنم اینه که توی اپیزود 18 از کوچ سرفینگ به عنوان یکی از تکنیک‌های اقامت گفتیم. اما نکته جالب اینه که از طریق کوچ سرفینگ میتونیم با کلی آدم بومی اون منطقه هم دوست بشیم و ازشون کمک بگیریم. مثلا کافیه یه پیغام عمومی تو شهر و مقصد بنویسیم و بگیم در مورد فلان چیز راهنمایی می‌خوام. حتی اگه پروفایل معقولی داشته باشیم که نشون بده آدم اهل سفری هستیم، یه سری افراد میان سراغمون و راهنماییمون میکنن. کتاب صوتی رویای ایتالیایی رو که با صدای منصور زابطیان گوش میدادم، مدام یاد سفرهای عجیب و غریبی میافتادم که خودش رفته بود. برای همین تصمیم گرفتم باهاش یه گپی بزنم و از خودش بپرسم که اصلا تا حالا شده با دیدن یه عکس یا فیلم یا شنیدن یه موسیقی رویای سفر به جایی رو داشته باشه؟
آره، خیلی پیش اومده که در واقع جرقه سفر چیزیه که یک نطفه کوچیکه و بعد آروم آروم بزرگ میشه و بعد آدم فکر میکنه که این اطراف چیزهای جذابتری وجود داره که بخواد بره جستجو بکنه. مثلا فکر کن من در یک مقطعی خیلی به موسیقی عربی علاقمند بودم، خیلی برام جالب بود این همه خواننده های متنوع، این همه موسیقی های با سبک های مختلف، و بعد جستجو کردم و دیدم که خب ریشه های این موسیقی خب بیش از هر جا در مصر بود که نمیتونستم برم، ولی امپراتوری خوانندگان و موزیسین ها در اون دوران و کمان که الان در لبنان بود و همین باعث شد که برم لبنان. یا یک نوع موسیقی که نمیدونم اسمشو شنیدی یا نه، بهش میگن فادو، یه موسیقیه که در واقع ریشه در قرن‌های پیش داره، دریانوردهای پرتغالی که میرفتند به سفر، زناشون شبا توی بالکن از دم غروب توی بالکن میشستن و یک آوای خیلی غم‌انگیزی رو سر میدادن که بهش میگفتن فادو، و این فادو هنوز هستش و یک سبک موسیقی در پرتغال، و همین علاقه مندی به فادو و شنیدن این فادوها باعث شد که من برم پرتغال و از نزدیک این فادوها رو گوش بدم. کما اینکه درباره مراکش هم مثلا تماشای عکسای شهری مثل شفشاون خیلی منو تحریک کرد، تشویق کرد که برم مراکش، گرچه اینها فقط دلایل اصلی نیست ولی خیلی دلایل مهمی بوده برام برای اینکه این سفرها رو برم.
اون موقع که اون رویا واقعی شد چه حسی داشتی؟ مثلا من خودم وقتی که چند تا از این رویاها داشتم و وقتی رویام واقعی مثلا توی اون رویا قرار میگرفتم و میدیدم تونستم بهش برسم، واقعا احساس میکردم که الان من خوشبخت‌ترین آدم دنیا. پس همون لحظه منطقم میگفتش که نه، خب طبیعتا که تو خوشبخت‌ترین آدم دنیا نیستی، ولی فکر میکردم، ولی یه جایی حسم میگفتش که نه دیگه، من تونستم اون رویا رو واقعی کنم و این خیلی کار خفنیه. خب بدونم که این حس رو داشتی یا نه، مثلا چون مطمئن بودی بالاخره میبینیش، یه کم فقط خوشحال بودی، چه شکلی بود اصلا جنس اون حس؟
ببین هر چقدر که اون جایی رو که داری میبینی، اون نقطه‌ای که توش هستی، ازش دورتر باشی، غیر قابل دسترستر باشه، یک حسی که حتما تو هم تجربهش کردی، برای خود من انگار یک حس غروره، انگار یک حس اثبات خودت به خودته که من بالاخره تونستم، این منم، اینجا واقعیه. مثلا من وقتی که رفتم داشتم در خیابون هالیوود در لس آنجلس قدم می زدم، رفتم کنار کوداک تیاتر که مراسم اسکار اونجا برگزار میشه، با خودم گفتم که یه روز فکر می کردی اینجا باشی. یا مثلا وقتی که خب رفتم در کره جنوبی و خیلی چیزایی که فکر نمی کردم مثلا در زندگیم ببینم، خیلی چیزای تکنولوژیک رو اونجا دیدم، خودم گفتم این توی اینجا. و خیلی پیش اومده، آره کاملا، و میدونم که این حسه در بسیاری از کسانی که سفرهای این چنینی میرن حس مشترکیه.
دقیقا، و موافقم که اون موقع یه حس غروره و بعدش هم یه اعتماد به نفس خیلی خوب، یعنی اعتماد به نفسی که خب پس بعد از این به بعدم میتونم بازم رویاهای دیگه میتونم داشته باشم، بازم میتونم بهش برسم.
آره خیلی خیلی، و حس این که خب خوشحالی که برای رویات تلاش کردی.
میخوام بدونم که تجربه معکوس هم داشتی، یعنی یه جایی رو خیلی براش رویا داشتی و رفتی دیدی که اصلا کلن اشتباه قضیه، اصلا کلن اشتباه فکر میکردی، اصلا این شکلی نبوده.
ببینه، نه چیزی که توی زقم بخوره و بخواد جریان سفرم رو تغییر بده و بگم اصلا چرا اومدم اینجا، نه، در حد چیزهای جزئی. مثلا اگر که موزه لوور رفته باشی، خب میبینی در یک بخشی از موزه یک جمعیت خیلی زیادی استاده، شلوغ‌ترین جای موزه معمولا اونجاست، و بعد تو میپرسی که اینجا چیه و نمیبینی که جلو چیه، فقط جمعیت رو میبینی، و بعد میگن که اینجا تابلو مونالیزا است، لبخندشو کن، و تو فکر میکنی که اوه اینجا الان میری و یک تابلوی مثلا بزرگ 2 متر در 1.5 متر میبینی، ولی بعد میری میبینی یه تابلو خیلی خیلی کوچیک روی دیواره، همه اون جمعیت ایستاده که اونو تماشا بکنه. از این اتفاقهای کوچولو کوچولو تو زندگیم زیاد افتاده که گفتم این بود، ولی چیزی نبوده که جریان سفرمو بخواد تحت شعاع خودش قرار بده.
فهم کنم به خاطر این بوده که با یه رؤیا شروع کردی سفر رو، با یک فکر شروع کردی سفر رو، ولی دیگه از اونجا بعد احتمالاً خودت رو سپردی به جریان سفر و اینجوری بوده که از این به بعد دیگه هر اتفاقی بیفته من خوشحالم، حالا اون تابلو بزرگ باشه یا کوچیک باشه، این خیابون شبیه اون تصویری که تو ذهن منه باشه یا نباشه، من از این سفرم لذت میبرم.
ببین این یک ماجراییه که نه فقط در سفر، که به نظرم در زندگی باید جریان داشته. اصالت زندگی لذت بردنه. ما انگار اومدیم به این دنیا که از چیزهایی که خوبه لذت ببریم، و باید تمام تلاشمون رو بکنیم حتی در سخت‌ترین شرایط هم، اگر بتونیم شرایط رو تغییر بدیم و ایدئالش بکنیم که خب چه بهتر، ولی حتی اگر نتونستیم هم بتونیم از اون شرایط نچندان مطلوب هم حد اکثر لذت رو ببریم. این یک مهارته که اتفاقا بچه‌هایی که سفر زیاد میرن این مهارت رو خیلی یاد میگیرن، که نه تنها در سفر به کارشون میاد، در زندگی عادی هم میتونن راحت تر بحران ها رو پشت سر بذارن.
و اگه بخوایم یکم واقعیت رو با این رویای قاطی کنیم، این شکلی میشه زندگی که الان با این وضعیت دلار و کرونا و تمام این شرایطی که توش هستیم، یکم رویا پردازی بذاره کار عجیبی به نظر میرسه رویای سفر داشتن. یعنی الان به خیلی از آدمایی که شاید مثلا سنشون کمتر باشه، تازه بخوان سفر رو شروع کنن، بهشون بگیم که هنوز میتونید رویا داشته باشین، بالاخره که حالا بالاخره قرار دنیا رو ببینید، اینجوری از الان عقب نشینین، یکم این شکلیه که یه سدی الان جلوشون میبینن به اسم دلار و تمام مشکلات اقتصادی. نظر چیه در مورد این قضیه؟ اگه نخوایم خیلی شعار بدیم و واقع نگر باشیم، چیکار باید کرد؟
ببین، نه من هیچ وقت شعار نمیدم، همه به همه میگم که آقا علارغم این که خیلی ها فکر میکنن کسایی که سفر زیاد میرن پول دارن، ولی اینطور هم نیستش که سفر بدون پول قابل انجام باشه. به هر حال تو باید یک حداقل هایی رو داشته باشی، اما یاد گرفتن مهارت های سفر، چیزی که به هر حال تو و دوستاتم خیلی خوب بلدین اونو، میتونه هزینه های سفر رو خیلی پایین تر. جدای از اون، ببین وقتی که تو یک رویا داری، وقتی که سفر برات رویاست، خودتو باید بسپاری بهش و باید درش هزینه کنی. خب مطمئنم که همه بچه‌هایی که سفر زیاد میرن، حالا غیر از یک حد اقلی که ممکنه خیلی آدم های پولداری باشن و بیس خانوادگی خیلی پولداری داشته باشن، اونا رو کار ندارم، ولی خود ماها که آدم های معمولی هستیم و سفر میریم، مطمئنن اگر این سفرها رو نمیرفتیم خیلی چیزها داشتیم که الان نداریم دیگه. یعنی ممکن بود خیلی خونه بزرگتری داشته باشیم، خیلی ماشین مدل بالاتری داشته باشیم، اما به هر حال این انتخابی بود که ما در یک دورانی کردیم. در اون دورانی هم که ما میرفتیم سفر، خب دلار ارزان تر بود در اون زمان، هم ما در مثلا، خب برای خودم دارم میگم، تو رو نمیدونم، برای خود من، خب من حقوقم خب خیلی کم بود، ولی باهاش میرفتم سفر، از خیلی چیزهای دیگرم میزدم. خب الان سخته، خیلی خیلی سخته میدونم، ولی به هر حال اگر تو یک رویایی داشته باشی براش تلاش میکنی، بیشتر کار میکنی، کمتر میخوری. این نسخه رو نمیپیچم برای کسی، ولی میگم اگه کسی دوست داشته باشه و چیزی رو از ته دل بخواد، براش هزینه میکنه.
خیلی موافقم باهات، مرسی. ممنون منصور جان وقت گذاشتی. میخوام بدونم که اگه حرف پایانی چیزی میخوای بزنی، چیزی اضافه کنی به صحبتامون، ممنون میشم ازت بگی.
آره ببین، میخوام بگم وقتی که تو یک رویایی داری، نمیتونی توی خونت بشینی و فقط به اون رویای فکر بکنی. خیلی از دوستای من که حالا اتفاقا بعضیشون هم بچه هایی نیستن که دستشون به دهنشون نرسه و نتونن مثلا سفر برن، حسرت میخورن، میگن که آخ چقدر خوش به حال تو، همش میری سفر، همش نمیدونم این ور اون وری، نمیدونم کتاب مینویسی از سفرها، نمیدونم از سفر نامه نویسی مثلا پول در میاری، حرفای این شکلی. من میگم خیلی خوب، این رویای من بوده، من اولا که براش هزینه کردم، دومنم اینجوری نیستش که فکر بکنید که همه ی آنچه که اتفاق میفته جذابه، شما فقط بخش جذابش رو میبینید. در حال وقتی که تو میخوای بری سفر، کم کم 3 ماه وقتت گرفته میشه، حالا 1 ماهش که مثلا خود سفر اگه باشه، 2 ماه وقتش وقت صرف برنامه ریزی میشه، وقت گشت و گذار در اینترنت میشه، هتل پیدا کنی، نمیدونم محل اقامت پیدا کنی، بلیطاتو بگیری، حساب کتاب و هزار تا چیز دیگه، و اینا این بخشش رو نمیبینن و فقط میگن خوش به حالت. خب این خوش به حالت تو هم میتونی این کار انجام بدی، ولی اگر این رویا برات مهمه، آیه شده هیچ وقت بشینی مثلا پای اینترنت یک سرچ بکنی که مثلا برای رفتن به اون جایی که رویای توه مثلا باید با چه ایرلاینی رفت، چقدر هزینه شه، حداقل در این حد که میتونی رویای خودت رو عملیاتی بکنی. حالا اگر شد پیشتر میری و میری، انشالله اون رویای عملی.
یکی از راه‌های مهم کسب اطلاع درباره منطقه پرسجو از آدمایی که قبلاً به اونجا سفر کردن. اگه این شانس رو دارید که تو دوست و آشناتون کسی به اون مقصد سفر کرده باشه، همه تحقیقتون رو که کردید وقتشه برید سراغ اون آشناتون. چرا میگم قبلش باید مفصل تحقیق کرده باشید؟ به خاطر اینکه آدما، خصوصا کسی که ساعت‌ها و روزها وقتش رو برای تحقیق و البته تجربه اون مقصد گذاشته، قطعاً دوست نداره که بشینه همینطوری محض رضای خدا واسه شما صحبت بکنه. مهمتر اینکه طرف اصلا نمیدونه چه چیزی رو باید بگه و چه چیزی رو نباید بگه. مثلا اگه یکی بیاد به من بگه ببین تایلند کجاهاش برم، احتمالا بهش میگم پاشو خودتو جمع کن بابا، یا اگه خیلی دیگه عزیز باشه 4 تا شهر عادی رو بهش میگم. اما اگه ازم بپرسه ببین به نظرت بین سوخوتای و آیاتایا کدوم رو برم، اون موقع میفهمم که طرف این سفر براش مهمه و شروع میکنم مفصل از راههای دسترسی و تفاوتاشون و قیمت بلیتشون و کلی جزئیات دیگه که میدونم براش میگم که طبیعتا هیچ جایی به راحتی پیدا نمیشه. قبل از همه اینا من باید بگم که بگردید و آدمایی رو پیدا کنید که سبک سفرشون به سفرتون نزدیک باشه. کسایی که علایقتون مشترکه و حرف همدیگه رو میفهمید. مثلا بلاگرهای اینستاگرامی که نمیشناسینشون الزاما منبع خوبی نیستن، چون ممکنه اون مطلبی که ارائه میدن رو بر اساس ذائقه مخاطبشون انتخاب کرده باشن و سبک اصلی سفرشون اون نباشه. مثلا ممکنه یکی بیاد بگه من خیلی ارزون سفر میکنم و این جاها هم میرم و این کارا رو هم میکنم، بعد شما میرید میبینید بابا این برنامه که گرونتر از اون چیزیه که فکر میکردین. خلاصه اینکه آدمای شبیه سفرتون رو پیدا کنید، بعد برید و درباره اون مقصدی که میخواید برید تحقیق کنید، یه مسیر کلی در بیارید و کارهایی که میخواید بکنید و جاذبه‌هایی که میخواید ببینید و در بیارید، بعد برید سراغ اون آدمه. اطلاعات گرفتن از آدمی که یه مسیر رو رفته مثل مصاحبه کاری میمونه. مصاحبه شونده ممکنه شروع کنه از گفتن خاطراتش و غرق بشه تو مسائلی که اصلا مورد نیاز شما نیست. این شما این که باید با سوالهای هدفدار مسیر مکالمه رو مشخص کنید. مثلا میبینی طرف میگه آره من بعد از اون رفتم اینجا خیلی تایم خوبی بود. در صورتی که شما اگه تحقیق کرده باشین میدونید که اونجا طلوعای خیلی خوبی داره و دوستتون احتمالاً به خاطر اینکه سحرخیز نبوده نرفته ببینه. یا مثلا طرفی که ببین رفتی پاریس، لوف چیز خاصی هم نداره. البته اشاره به همکارم نمی‌کنم، اما کلاً دارم میگم. بعد ولی خب میری میبینی بابا طرف کلاً موزه دوست نداره. خلاصه اینکه با اطلاعات برید پیش طرف. اینجوری اون آدم هم سر ذوق میاد و به جای اینکه اطلاعات سطحی رو بگه که تو هر کتاب و سایتی پیدا میشه، میره سراغ جزئیات عمیق‌تری که فقط با تجربه کردن اون مسیر به دست میاد. یه توصیه خیلی مهم اینه که وقتی دارین با یه نفر مصاحبه میکنین، حتما از قبل سوالاتتون رو بنویسین و بعد در حین مصاحبه هم گفته های طرف رو مثل جزوه یادداشت کنین، چون توی اون تایم کوتاه داره کلی اطلاعات فشرده میاد سمتتون و بعدا باید بتونید بهش رجوع کنید و از بینش دستچین کنید. همه که مثل جولون نیستن یه بار مطالب و شفاهی بگن بعد برن توی سایت هم متنشو بذارن که والا قد نمیدونین که.
برداشت 3734.
تجربه رویا تا واقعیت برای من خود شهر بانکوکه. یادم 15 سال قبل از سفرم به تایلند، دوست پدرم از سفر 6 ماهش به دور تایلند تعریف میکرد. از بانکوک و سنت‌های زیباش، از پوکت با سواحل بی‌نظیرش تا شمال تایلند، چیانگ مای و چیانگ رای، که حتی حضور یک شخص خارجی اون موقع براشون چیز عجیبی بوده. از همون روز سفر به 3 شهر تایلند برای من شد یه رویا: بانکوک، چیانگ مای و پوکت. برنامه سفر من 12 روزه بود. قرار بود 3 روز بانکوک باشم، 7 روز چیانگ مای رو بگردم و شهرهای اطرافش، 2 روز دوباره بیام بانکوک و بیام ایران. میخواستم ذره ذره پایتخت تایلند رو نفس بکشم، با چیزایی که شنیده بودم، با مردمان سنتی شمال تایلند وقت بگذرونم، با اون طبیعت عجیب غریبش، و تو فرصت بعدی بتونم توی سفر خاص برم سواحل جنوبی تایلند رو به صورت کامل بگذرونم. و اما بانکوک، شهری بودش که با تعریف خاصی که 15 سال قبلش شنیده بودم، با خاطرات و سفرنامه‌هایی که از دوستام دیده بودم تکمیل شده بود، منو فرا خونده بود. معابد خاص و بی‌نظیری که دیده بودم و شنیده بودم، بازارهای روی آبی که باز هم دلبریشو تو عکسا دیده بودم، مردم خاص و اون خیابونا با بافت سنتی، کل نقشه داشتم برای نفس کشیدن تک تک اونا. 5 روز به نظرم کافی بود برای بانکوک، شاید کم هم بود. پرواز بالا سر بانکوک چرخید، یادم صبح ساعت 7 صبح بودش و نور خورشید خیلی قشنگ افتاده بود رو شهر. چیزی که می‌دیدم یه شهر نیمه مدرن بود. فاصله فرودگاه تا محل اقامتم 25 کیلومتر بود که یک ساعت و نیم طول کشید برسم. یه ترافیک شدید. همون اول حجم شلوغی و به هم ریختگی بانکوک یه خورد تو ذوقم. یه ذره استراحت کردم، شروع کردم به قدم زدن بانکوک. اینی که یه سری آدم دور و بر هر محله گردشگری هستن برای گمراه کردن تو، فروختن تور، برای گشت بهت بخوام بگم مثلا اینجا تعطیل، پاشو برو فلان جا، بعد در صورتی که اونجا بازه فقط داره دروغ میگه که تو رو بفرسته بری توری که خودش میخواد بفروشه، محلی که خودش میخواد. خیلی این چیز عجیب غریبی بود برام. نمایش‌های ساختگی بازار روی آب مثلا میفرستن، آقا مثلا اینجا بازار روی آب، میری نگاه می‌کنی می‌بینی دو نفر با قایق از دو طرف میان یه چیزی میفروشن و میرن. از طرفی یه شهر شلوغ با خیابونای دو طبقه بودش. دلتنگ شده بودم آسمونو ببینم. هر جا سرمو بلند کنم فقط صدای ماشینا از طبقه دوم شهر میومد. آسمونی در کار نبود. حتی خیابونای معروف شنگم شنگی به دل نمیزد. خیابون خاوسان و سخونوید که معروف ترین خیابونای بانکوک هستن یه جورایی. تصورم ازشون یه خیابونی مثل استقلال توی استانبول، آرباد تو مسکو، تامیل توی کاتماندو، یه خیابونی که اون بافت واقعی شهر رو ببینی. اما پر از به هم ریختگی بود. کافه ها کاملا به سبک و سیاق غربی ساخته شده بود، انگار ساخته شده فقط برای این که توریست بره توش و پول خرج کنه. همین. نمیدونم چطوری بخوام توصیف کنم، بانکوک به هیچ وجه اون چیزی که من فکر میکردم نبود و شد بانکوک شهری که دوستش نداشتم، شهری که یک رویا بیش نبود.
صدایی که شنیدید صدای عماد نعمت‌اللهی بود که عکاس و جهانگرده. همونجور که عماد گفت ممکنه بعد همه این تحقیقات و هدف گذاری ها برسید به مقصد و اصلا شبیه اون چیزی نباشه که تو ذهنتون بوده. این که یه مدتی مثلا یکی دو ماه یا حتی یکی دو سال رویا پردازی کردید برای رسیدن به اون مقصد ممکنه باعث بشه که تصورات و خیالات اشتباهی در مورد اون مقصد تو ذهنتون شکل بگیره. مهمترین مسئله تو این شرایط اینه که عوض این که زانوی غم بغل بگیرید خودتون رو بسپرید به جریان سفر.
من چند روز پیش وقتی داشتم مقدمات این اپیزود رو می نوشتم توی اینستاگرام هم از آدم ها پرسیدم که تا حالا شده با یه عکس رویای سفر به جایی رو پیدا کنن و بعد برن و بخوره توی ذوقشون. این بود که یکی از دوستام داستان سفرش به ترکیه رو تعریف کرد. یه عکسی فرستاد از پاموکاله. این پاموکاله یه جایی مثل بادابسورت خودمون، چشمه‌های رسوبی داره که البته از بادابسورت خودمون که چیزی باقی نمونده، امیدوارم پاموکاله بالاخره باقی بمونه. خلاصه که این عکسه که فرستاده بود یه پریروی بهشتی تو حوضچه‌های فیروزه‌ای رنگ و زیبای پاموکاله دراز کشیده بود و خلاصه فکر میکردی که یه نمایی از بهشت داری میبینی. بعد دوست منم با همین رویا پشده بود رفته بود اونجا و چشمتون روز بعد نبینه. عکس بعدی که برام فرستاد انگار رفته بود دم استخر روباز شمسی خانم و شرکا با مسئولیت محدود. هزاران نفر آدم با مایه تو حجره های کم عمق اونجا توی هم میلولیدن و اصلا تصویر مشمئز کننده ای بود. خلاصه که دوست من رسما از فرط این همه تفاوت و خراب شدن رویاش به گریه میافته. اینو گفتم تا بدونیم همیشه اون رویایی که از یه عکس میسازیم اونی نیست که توی عکس نشونمون میدن. خیلی وقتا باید حواسمون باشه که عکس‌ها دستکاری میشن و غلظت رنگشون زیاد میشه و از واقعیتشون دور میشن. واسه همینی که این روزها روی موضوع هم خیلی تمرکز میشه که ارزش محتوای تولید شده توسط افراد عادی، User Generated Content یا UGC، از عکسایی که اینفلوئنسرها میندازن تو جذب کردن مسافرا به اون مقصد مؤثرتره. اما خب اینفلوئنسرها شروع زنجیرن دیگه و مطالبشون همون هول اولیه گوله برفه که باعث میشه اون پایین بهمن بیاد. صد البته که اگه درست انتخاب بشن.
حالا که بحث شروع سفر به واسطه داشتن یک رویاست، جا داره بگم که گاهی اوقات دیدن یه طرح یا یادگاری از یه مقصدم میتونه ما رو ببره به حال و هوای سفر. ما همیشه دوست داشتیم که بتونیم توی جولون یادگاری های منحصر به فرد از مقاصد مختلف رو به شما همراهای جولون عرضه کنیم. این بود که بالاخره فروشگاه محصولات مرتبط با سفر رو به آدرس جولون شاپ.com راه اندازی کردیم. در حال حاضر میتونید تیشرت های سفر رو با طرح‌های اختصاصی از شهرهای خاطر انگیز ایران توی فروشگاه ببینید. بابک که صداش رو توی همین اپیزود شنیدید، روزها برای طراحی جزئیات هر طرح زحمت کشیده و در نتیجه شما با خریدن هر کدوم از محصولات میتونید توی رویای سفر جولون بدید. طبیعیه که خرید شما از فروشگاه جولون به پایداری بیشتر پادکست مورد علاقتون هم کمک میکنه. پیشنهاد میکنم که بعد از شنیدن اپیزود یا حتی همین حالا یه سر به وبسایت جولون چاپ که آدرسش هم توی توضیحات هست بزنید و طرح‌ها رو ببینید. گوش به زنگ هم باشید که به زودی طرح‌ها و البته محصولات بیشتری به سایت اضافه میشه.
یکی دیگه از راه‌هایی که قبل از رفتن به هر مقصد میتونید دربارش اطلاعات کسب کنید همون راه قدیمی استفاده از راهنماهای سفره. کتابای راهنمای سفر کارشون شناسوندن اون مقصد به خواننده و توضیح زیر و بم سفر به اون مقصده. طبیعیه که هر نویسنده و انتشاراتی سبک ارائه مطالب خودش رو داشته باشه. اما شاید معروف‌ترین و کاربردی‌ترین کتاب راهنمای سفر این روزها کتاب لونلی پلنته. کتابای انتشارات لونلی پلنت توسط مسافرای کاربلد هر مقصد نوشته میشن و سرشارن از نکات ریز و کاربردی برای هر شهر یا جاذبه. خوبی این کتابا اینه که ساختارشون شبیه همدیگه است و این کمک میکنه به محض اینکه کتاب هر مقصدی رو دست میگیری سریع بتونی اطلاعات مورد نیازت رو پیدا کنی. کتابای لونلی پلنت برای هر کشور یا منطقه و مقصد در واقع مثل یک کتاب مرجع میمونن. شما هیچ وقت نمیشینید کل کتاب مرجع رو بخونید مگه اینکه مثل من دیوونه باشین. من سیستم این کتابا رو براتون میگم که اگه دستتون رسید بدونید چطور باید باهاشون برخورد کنید. معمولا اول هر کتابی چند تا جاذبه طلایی اون کشور رو میتونید به صورت یه عکس رنگی ببینید. در واقع یه چیزی شبیه همون کارکرد اینستاگرام. معمولا عکساش بسیار بی‌نظیره از مثلا 10 تا جاذبه اصلی که اون کشور بهشون معروفه. یکی دوتا جاذبه کمتر شناخته شده هم توی اون عکس‌ها خیلی وقتا میذارن. هر کدوم هم یه توضیح کوچیک داره و صفحه‌ای که درباره‌اش مفصل توضیح دادم اونجا اشاره شده. مثلا اول لونلی پلنت ایران هم عکس از مساجد اصفهان و تخت جمشید می‌بینید، هم عشایر قشقایی و هم کویرهای کرمان. بعد از اون یه بخش خیلی جذاب دیگه داره و اون برنامه سفرهای پیشنهادیه. معمولا توی این بخش واسه اون کشور مقصد علاوه بر مسیرهای کلاسیک برنامه‌های یک هفته‌ای، دو هفته‌ای و یه ماه هم ارائه میده. اینجوری که دقیقاً روز به روز مسیر رو شرح میده و خیلی مختصر میگه کجاها رو ببینید. معمولش هم اینه که هر کشور رو به چند بخش تقسیم میکنه و میگه هر قسمت رو چطور ببینید. بعد از اون وارد بخش نمای کلی میشه. توی این بخش توضیحات مفصل سلی میده از تاریخچه، فرهنگ، عادات مردم و غذاها و چیزهای عمومی که قبل از سفر به اون کشور بهتره بدونید. حتما در مورد بهداشت و امنیت هم مفصل صحبت میکنه. اطلاعاتش حتی در این حده که مثلا چه خط تلفنی بهتر کار میکنه، بانک ها تا چه ساعتی بازن، صرافی چجوریه، کردیت کارت کار میکنه نمیکنه، حمل و نقل به صورت کلی چطوریه و کلی اطلاعات ریز و درشت دیگه. یه خوبی دیگه‌ش هم اینه که این کتاب‌ها معمولاً هر یک سال یا هر دو سال آپدیت میشن و اطلاعاتشون کاملاً به روزه. من همیشه اینجوری هم که قبل از شروع برنامه‌ریزی واسه یک کشور اول میرم این بخش نمای کلی لونلی پلنت رو میخونم تا یه اطلاعات جامعی از اون مقصد دستم بیاد. بعدش میرم و مفصل تو وبسایت‌ها و سفرنامه‌ها چرخ میزنم و کلی اطلاعات کسب میکنم. بعد که مسیر حدودی مشخص شد حالا میام و میرم سراغ بخش اصلی کتاب. بخش اصلی کتاب اینجوریه که هر کشور رو بر اساس منطقه جدا میکنه. مثلا میگه غرب ایران. بعد شروع میکنه طبق مسیری که معمولا توریستا میرن شهر به شهر و جاذبه به جاذبه اونجاها رو معرفی میکنه. با این ترتیب که اول یه توضیحاتی در مورد شهر میده، بعد یکی یکی جاذبه هاشو معرفی میکنه. در موردشون توضیح میده، ساعت بازدید، میزان ورودی، شماره تماس، وبسایت و هر اطلاعاتی که واسه دسترسی به اون جاذبه نیاز دارید. لابلای جاذبه هم نقشه‌های کاغذی اون محله و مسیر حرکت رو کشیده. بعد که جاذبه ها تموم شد، معمولا یه سری پیشنهاد اقامتی و رستوران هم میده که بر اساس بودجه شما، مثلا بودجه کم، متوسط و بالا تقسیم بندی شده. مثلا اگر یه شهری رفتین و نمیدونستین تو اون محله الان کدوم رستوران رو انتخاب بکنین، رستوران هایی که لونلی پلنت توصیهشون کرده رستوران هایی که میتونین بهشون اعتماد کنین. البته این روزا اینجوریه که خب طبیعتاً یه کوچولو قیمتشون هم بالاتره. به آخر هر شهری هم که میرسیم توضیح میده که از اونجا به چه شهرهای دیگه‌ای و چه جوری و با چه قیمتی میشه رفت. و بعد دوباره شهر بعدی و این قضیه همینجوری ادامه داره. مثلا میاد تهران رو میگه، بعد میگه همدان چه جوریه، بعد کرمانشاه و همینجور الی آخر تا آخر مسیر. من فقط این کتاب رو توضیح دادم برای اینکه کتاب کاربردی تریه. کلی کتاب و سایت راهنمای سفر دیگه هم وجود دارن که ایشالا به مرور بهشون میپردازیم. تا موقع هم که خب طبیعتاً اگه مقصدی خواستیم برین که ما قبلا تو جلون دربارش حرف زدیم، میتونید راحت و آماده اپیزود اون قسمت رو بشنوید و برنامه سفرتون رو بچینید.
نمیدونم حرفایی که زدیم به نظرتون شبیه شعار بود یا واقعیت. نمیدونم حین گوش دادن مدام قیمت دلار و اوضاع کرونا رو چک کردید و پیش خودتون گفتید ای بابا اینا چه دل خجسته‌ای دارن، یا همون لحظه یه صفحه گوگل باز کردید و شروع کردید سرچ کردن در مورد مقصد رویاهاتون. اگه تو ایران زندگی میکنید، با توجه به شرایط موجود، جزو هر کدوم از دو تا دسته که باشید، من بهتون حق میدم. خود من که این همه از رویا پردازی گفتم، توی این روزهایی که از همه سمت اخبار بد میشنویم، یه موقعی تا اوج ناامیدی میرم و فکر میکنم نه، دیگه امکان نداره اوضاع مثل قدیم بشه. اما من یه راهکاری پیدا کردم که روی من یکی که جواب داده. راهی که داره به من کمک میکنه تا از این فضا بیرون بیام، دویدنه. دویدن مستمر و افزایش استقامتم یه جورایی علاوه بر تمرین جسمی، تمرین ذهنیه. با دویدن روزانه خودمو به چالش میکشم و هر بار که یه قدم جلو میرم و پیشرفت میکنم حالم هزاران قدم بهتر میشه. هر روز صبح که برای دویدن از خونه بیرون میرم، موتور رویا پردازی مغزم شروع به کار میکنه و خودمو تو مقاصد مختلف میبینم و همین کار ساده منو از چاه ناامیدی میکشه بیرون و کمکم میکنه به آینده امیدوارتر بشم. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.